اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، با سلام و صبح بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم، با همکارانم شما را دعوت میکنیم به برنامه خبری بامدادی یکشنبه مورخ 4 سپتامبر 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکار ما عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. سازمان جهانی غذای ملل متحد ابراز نگرانی کرده است که بر اثر سیل در پاکستان زیربناها و جاده ها آسیب دیده و به همین دلیل کمک های بشردوستانه در کشور همسایه افغانستان نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. این سازمان بین المللی می گوید که پاکستان نیز نگران کمبود احتمالی مواد غذایی در اثر سیل است. صدام خان افریدی صاحب لاری‌های حامل اشیاء از خیبر پختونخوا و بلوچستان به افغانستان به رادیوی دیوی صدای آمریکا گفت که 60% لاری‌هایی که به افغانستان می‌رفتند تحت تاثیر سیل قرار گرفتند. شبکه خبری ملل متحد و خبرگزاری فرانسه گفته است که اکثر مواد غذایی افغانستان از بندر کراچی حمل می‌شود و 320 هزار تن مواد غذایی برای کمک‌های بشردوستانه در افغانستان از این طریق انتقال شده است، اما این پروسه در اثر سیل آسیب دیده است. در این حال کماندانی مرکزی قوای آمریکای سنکام روز جمعه 2 سپتامبر اعلام کرد که ایالات متحده در حال آمادگی برای یک ماموریت کمک نظامی به سیلاب زدگان پاکستان است. جو بوجینو سخنگوی سنکام در بیانیه گفت سنکام یک تیم ارزیابی را به اسلام آباد میفرستد تا مشخص کند که وزارت دفاعی ایالات متحده چه نوع حمایتی میتواند به عنوان بخشی از کمک ایالات متحده برای بحران سیل در پاکستان فراهم کند. مقامات میگویند که پس از این که متعلمین بمهای منفجر ناشده را در جنوب افغانستان با خود به مدرسه بردند، منفجر شد و 4 کودک را کشته و 3 تن دیگر زخمی شد. این رویداد در ولایت هلمند روز شنبه اتفاق افتاد که اطفال یک گلوله منفجر ناشده را کشف کرده و آن را به داخل مدرسه دینی با خود بردند و شروع به بازی با آن کردند. بر اساس اعلامیه کماندان پلیس این ولایت، این اطفال از 7 تا 14 ساله بودند و حداقل 3 نفر در این رویداد مجروح شد. 3 تن از دارندگان اقامت دائمی یا گرین کارت که توسط یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در تامپا در فلوریدا از افغانستان نجات یافته بودند، اوایل این هفته در میدان هوایی بین‌المللی جان اف کندی در نیویورک فرود آمدند. این سازمان پروژه دینامو گفت این 3 افغان با مدت 1 سال در کابل مخفی شده بودند و پس از نجات آنها در جریان یک عملیات خطرناک با نام مستعار سلینگشات 8 نجات داده شدند. بران استرن یکی از بنیانگذاران پروژه دینامو در مصاحبه با صدای آمریکا نجات رحیم سادات، نور محمد عطایی و انیسه همسر عطایی را یک موفقیت بزرگ خواند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای روسیه تلاش شب جمعه اوکراین برای بازپسگیری نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیژا را دفع کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک نیروی بحری متشکل از بیش از 250 عسکر اوکراینی جمعه شب تلاش کردند در ساحل دریای نزدیک دستگاه نیروی هسته‌ای فرود بیایند. این وزارت اعلام کرد که این تلاش پس از حمله هلیکوپترهای نظامی و جت‌های جنگنده روسیه که 20 کشتی اوکراینی را منهدم کردند متوقف شد. از سوی هم جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از کنگره خواسته است تا کمک اضطراری 11.7 میلیارد دلاری دیگری را نیز به اوکراین تسویب کند. این پول شامل بسته 40 میلیارد دلاری نمی شود که آمریکا امسال برای کمک به اوکراین تصویب کرده است. ایالات متحده روز جمعه 2 سپتامبر از فروش بسته تسلیحاتی 1.1 میلیارد دلاری به تایوان خبر داد و متعهد شد که با افزایش تنش‌ها با چین به تقویت دفاعی این جزیره ادامه خواهد داد. وزارت خارجه ایالات متحده فروش این تسلیحات را تایید کرده و گفته است که این سلاح‌ها سیستم دفاعی تایوان را تقویت کرده و برای امنیت تایوان ضروری است. اما چین روز جمعه در واکنش به فروش این بسته تسلیحاتی به تایوان هشدار اقدامات متقابل داد و گفت که این معامله به شدت روابط بین واشنگتن و بیجینگ را به خطر می اندازد. در حالی که کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد در گزارش خود چین را به نقض جدی حقوق بشر به ویژه علیه اقلیت مسلمان ویغور متهم کرده است، بیجینگ این گزارش را یک شوخی برنامه‌ریزی شده نامید. در گزارش 45 صفحه‌ای کمیشنری عالی حقوق بشر به موارد گسترده نقض حقوق بشر در چین اشاره شده است. میشل باچلی کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در بخش از این گزارش نوشت گستره موارد زندانی کردن خودسرانه و تبعیض‌آمیز اوئیغورها و سایر گروه‌های مسلمان در ولایت سینکیانگ ممکن است به منزله جنایت‌های بین‌المللی و به ویژه جنایت علیه بشریت باشد. دارا نفر در ماسکو روز شنبه برای آخرین بار با میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی و بانی اصلاحات سیاسی که منجر به پایان جنگ سرد شد، ادای احترام کردند. در این مراسم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، غایب بود که بنابر اعلامیه کرملین و دلیل مشغله کاری فرصت حضور را در آن نداشت. پایان اخبار.
شنونده های عزیز، خبرها را از همکار ما شنیدید. اکنون من لیلا ماهبی بزیمی میپردازم به پخش گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. با دنبال گزینش رئیس جمهور پیشین قرقیزستان به حیث نماینده ویژه جدید سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، کارشناسان مأموریت وی را دشوار می دانند. کارشناسان بدین باورند که روزا اوتونبایوا فردی کارکشته و متبهر است که در کرسی های بلند دیپلماتیک کار کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ملل متحد در بیانیه روز جمعه گفت که روزا اوتونبایوا جاگزین دبرا لاینز شده است تا مأموریت این سازمان را در افغانستان رهبری کند. بر اساس این بیانیه، خانم اوتونبایوا بیش از 35 سال تجربه حرفه‌ای در رهبری، دیپلماسی، مشارکت مدنی و همکاری بین المللی دارد. یک سال ریاست جمهوری، 3 دور وزارت خارجه، نمایندگی پارلمان و معاونت نخست وزیری قرقیزستان در کارنامه سیاسی وی درج است. سید جواد سجادی، استاد روابط بین‌الملل، گفت که این گزینش از چند جهت دارای اهمیت است و نخست اینکه ملل متحد بار دیگر یک زن را به حیث نماینده ویژه خود در امور افغانستان انتخاب کرده، در حالی که در شرایط فعلی زنان و دختران افغانستان در یک موقعیت بسیار دشوار قرار دارند، از جمله از حق آموزش و کار محروم مانده و با محدودیت‌های فراوان اجتماعی مواجه‌اند. آقای سجادی افزود:
خانم اوتونبایوا از قرقیزستان و از آسیای میانه می آید، کشورهایی که همواره نگرانی های فراوانی در مورد سرازیر شدن و ورود گروه های افراطی و باورهای افراطی از مرزهای جنوب داشتند. بنابراین رویکرد ادراکیشان به عنوان یک تبعی از آسیای میانه قهرن می تواند در مورد نابسامانی‌های افغانستان مؤثر باشد.
این استاد دانشگاه افزود که ملل متحد در سالهای گذشته در قضایای افغانستان نقش منفعل داشت و تنها به مسائل انسانی و امدادی متمرکز بود و اکنون با گماشته شدن نماینده جدید این سازمان در افغانستان توقع می‌رود که ملل متحد بتواند نقش فعال‌تر در خصوص قضایای افغانستان بازی کند. آقای سجادی گفت که با توجه به تجارب خانم اوتونبایوا در عرصه سیاست، رهبری، دیپلماسی و امور مدنی، امیدواری هست که معضلات افغانستان را به گونه بایسته به سرمنشی ملل متحد منعکس کند. طارق فرهادی، کارشناس سیاسی، نیز گفت که سازمان ملل متحد در مذاکرات دوحه غایب بود و در ماه مارس 2021 سرمنشی سازمان ملل متحد یک دیپلمات فرانسوی را در خصوص صلح افغانستان گماشت، اما عمل کرده وی در مسئله صلح افغانستان روشن نشد. آقای فرهادی با اشاره به گماشته شدن نماینده جدید سرمنشی ملل متحد گفت:
من فکر میکنم که اصلا تحقق حقوق زنان در افغانستان آل برای ملل متحد مهمترین چیز است و با وجودی که میگن که گفتگوهای بین الافغانی دوباره برای بفته و گپا، او را چندان ملل متحد هم دیگر بهش عقیده نداره. پس خانم روزا اوتونبایوا بزرگترین کارش در افغانستان می خواهد بود که اگر بتانه که حکومت متقاعد بسازه که مکاتب دختران باز کنه و زنان دوباره به کار اجازه داده شوند.
اسدالله ندیم، دیگر کارشناس سیاسی نظامی، گفت که خانم اوتونبایوا در جهان از زمره زنان با اراده و سابقه روشن و سطح فکری بالا و پیشینه سیاسی فعال است، اما گماشته شدنش به حیث رئیس یونما در شرایط فعلی در افغانستان یک مأموریت ساده نیست، بلکه کار پیچیده و در عین حال وظیفه دشوار برای وی خواهد بود.
موجگیری های طالبان در قبال زنان، در قبال رسانه ها، در قبال اقلیت ها، مسعود ماندن مکاتب دخترانه، اینا چالش هایی یا معضلاتی که روبروی خانم روزا قد علم کرده. مسئله فقر است، مهاجرت است، همکاری در اکثر منطقه و جهان از بابت تجاری و بعضی ترانزیت ترانسپورت با افغانستان است. این مشکلات افغانستان فوق العاده زیاد است، خصوصا که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده.
با گفته آقای ندیم، تعامل دنیا با حکومت طالبان که بینش متعارف و مشروعیت ندارد کار ساده نیست و از همین رو وظایف خانم آتانبایوا پیچیده و سنگین خواهد بود، اما با توجه به سابقه و امیدواری وجود دارد که این مشکلات را تا حد حل کند. خانم آتانبایوا در حال به حیث نماینده ویژه جدید سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان تعیین شده که این کشور پس از تسلط طالبان در 15 اگست 2021 با بحران بشری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ادامه گزارش ها. جاشوا فروت، رئیس پیشین عملیات خاص ناتو در بخش مبارزه با مواد مخدر، میگوید که با آمدن طالبان در افغانستان رقم تولیدات و قاچاق مواد مخدر در سطح جهان بالا رفته و طالبان از این طریق پول زیاد به دست آوردند. آقای فروت در مصاحبه با همکار ما ژیلا نوری گفت زمان آن رسیده است تا به تهدیدات دهشت افغانی به طور جدی رسیدگی شود و نباید شبکه حقانی توانایی های نظامی بیشتر پیدا کند تا باعث حملات و تهدید علیه غرب گردد. این کارشناس نظامی و مبارزه با دهشت افغانی نخست در مورد وضعیت فعلی افغانستان و فعالیت‌های پیشین ناتو در افغانستان صحبت کرده است.
This is a tough topic to talk about even a year in.
یک موضوع دشوار است که در مورد آن صحبت کنیم. به نظرم وقت آن رسیده تا افراد از هر گروه حزبی یا استخبارات نظامی که باشند به طور علنی باید بگویند که خروج قوای ما مطابق برنامه پیش نرفت و ما می توانستیم در قبال آن بهتر عمل کنیم. اما واقعیت این است که زمان به عقب بر نمی گردد. باید ما یک بررسی صادقانه در مورد فعالیت های کنونی داشته باشیم. اینکه طالبان اکنون همه کشور را کنترل می کنند و افغانستان به مرکز جهانی دهشت افغانی و مرکز تولید مخدرات و تولید هیروئین، تریاک و متافتامین مبدل شده است. اکنون نوع تولید شیشه ای مت بالا رفته است و اکنون افغانستان بیشتر به یک کشور جدید متخاصم مبدل می شود. میدان رقابت قدرت های بزرگ شده است. چین و پاکستان علایق خود را دارند. افغانستان کشور با منابع برزش 3 تریلیون دلار است که معادن نادر دارد و اکنون به یک نقطه محوری مخالفت ها و رقابت ها بین کشورهای بزرگ مبدل شده است. به همین خاطر علاقمندی چین، روسیه، ایالات متحده در قبال افغانستان وجود دارد. به نظرم روابط کشورها با افغانستان در مقایسه با گذشته بدتر شده است و شامل اقدامات قبلی می شود.
در مورد چین نظر شما چی است؟ نقش چین در افغانستان و روابط کشور با طالبان چطور ارزیابی میکنید؟ آیا چین دوست طالبان است؟
نکته کلیدی به نظرم این است که در اینجا و بسیاری از مردم در سطح روابط بین المللی واقعا نمی دانند که افغانستان و تایوان با هم مرتبطند. در خاک افغانستان به ارزش 3 تریلیون منابع به شمول لیتیم وجود دارد. چین به همین دلیل علاقمندی خاصی دارد. از سوی دیگر صنعت نیمه اتومات در تایوان بسیار موفق است. موقف چین در اصل این است که می خواهد جهان را دو برابر تصرف کند. آنها می خواهند کنترل تکنولوژی ها را به دست گیرند و معلومات را کنترل کنند و افغانستان و تایوان برای بلند بردن توانایی آنها مهم است. چین با استفاده از ساختن جاده ها و شاهراها می خواهد تشکیلات مهمی برای ارتباطات در کشورهای مختلف در سراسر جهان مساعد سازد. به همین خاطر آنها تلفن های ZTE و هوایی خود را با سخت ابزار مربوط خود ساختند تا بتوانند از آن با برج های ارتباطی تلفن های چینایی استفاده کنند و شبکه خود را داشته باشند و این کار باعث خواهد شد که تلفن و کامپیوترهای آمریکایی با این شبکه ها هماهنگ نشود و کار نکند. این بخشی از تلاش های اینترنت اشیای چینی است که میخواهند سیستم ها و تشکیلات چینایی خود را به دیگران تحمیل کنند. اهداف آنها تلفن های هوشمند و موتورهای برقی است. مادر این عناصر نادر در افغانستان است و آنها به این معدن برای تولید تکنولوژی نیاز دارند و آنچه در تلفن های آیفون است، بیتری های سی موتورها و غیره لیتیم هستند. چین تمام بازار این مواد معدنی را برای خود میخواهد. برای فعلا حمایت تایوان را دارد و باید این مواد زنجیره‌ای به آنها نرسد.
افغانستان Taliban. اخیراً رهبر القاعده در کابل کشته شد. طالبان اقدام ایالات متحده را در تخطی با شرایط توافقنامه دوحه می‌دانند. برای شما ایالات متحده حق دارد که اهداف دشت‌افکن‌ها را در خاک افغانستان مورد حمله قرار دهد؟
Well, I don't speak on an official level for anything policy-wise, so this is just my opinion.
واضح است که طالبان به تعهدات توافقنامه دوحه عمل نکردند و جای تعجب نیست که این کار را نکردند. شما اگر رفتار آنها را با زنان و مردم افغانستان ببینید و به نحوی که مردم را عذاب می‌دهند، خلاف تعهدات آنها به جامعه جهانی است. نخست از همه طالبان تعهدات خود را عملی نکردند. با آنها نباید به القاعده اجازه می‌دادند که در داخل خاک افغانستان پناهگاه امن داشته باشند. ادعای من این است که ما طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم و مشروعیت ندارند و متحدین بین‌المللی ما این گروه را به رسمیت نشناختند. آنها با تحریم‌ها روبرو‌اند و از جهان مجزا نگه داشته شدند. به همین خاطر در سطح جهان کسی این نوع ادعا را نکرده است که ایالات متحده از تمامیت ارضی یک کشور تخطی می‌کند.
طالبان پاکستان را متهم نمودند که برای طیاره‌های بدون سرنشین آمریکا اجازه پرواز بدهد، اما پاکستان ادعا را رد میکند. برای شما طالبان با خطرات دشت‌افگنی چطور رسیدگی میکنند؟
I read this article and I can't speak on what countries may
هر نوع فریضه که پاکستان و طالبان ممکن روابط خوب نداشته باشند نادرست است. ما میدانیم که شبکه حقانی شاخه استخباراتی پاکستان است و ما میدانیم که هر دو روابط خوبه با طالبان و رهبران آنها دارند. ما از رهبری آنها آگاه هستیم. آنها در تشکیلات طالبان شاملند. بر علاوه من ادعا می کنم که رژیم طالبان به دلیل وضعیت بد اقتصادی تحت فشار قرار دارد و آنها به پاکستان و چین نیاز دارند. اکنون چین از پاکستان برای کمک در تامین امنیت در افغانستان استفاده می کند. به خاطر اینکه چین می خواهد برای دسترسی و استخراج معدن به افغانستان خود را برساند. دهلیز اقتصادی چین و پاکستان به همین دلیل ساخته شده است و پاکستان از نظر اقتصادی شدیداً متکی به چین است و نیاز است که پاکستان فضای امن را برای چین مهیا سازد. آنها باید در قسمت افغانستان اختلافات را رفع سازند. باید داشته باشیم که جبهه مقاومت شمال که در دره پنجشیر مستقر است توسط تیاره‌های پاکستانی بمبارد شد و آنها دوستان و متحدین ما را هدف قرار دادند و با نوع میزایل‌های هوشمند آمریکایی که ما به پاکستان برای کشتن افراد القاعده داده بودیم هدف قرار گرفتند. پاکستان باید به این خاطر مجازات شود که بر دوستان ما در پنجشیر حمله کرد و پاکستان دوست آمریکا نیست. اگر دوست خوبی بود صادقانه از آمریکا حمایت می‌کرد. پاکستانی‌ها فقط از خروج قوای آمریکایی حمایت کردند و در عوض ده‌ها هزار شاگرد مدرسه‌ها را سال به سال برای تربیت افراد انتحاری در خدمت طالبان گذاشتند. به نظرم از نظر مشی آمریکا مشکل اصلی طالبان است و پاکستان نیز مشکل عمده است که از طالبان طی 20 سال گذشته حمایت کرده است و اینکه هر دو با هم رابطه خوبی نداشته باشند غیر قابل باور است.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در پی سیلاب های اخیر در پاکستان، مقامات صحی این کشور نگرانی هایشان را از شیوع امراض ناشی از آب های آلوده ابراز کردند. در این حال آخرین رقم جان باختگان این سیلاب ها بر روز جمعه به بیش از 1200 تن گزارش شد. پاکستان خواستار کمک اضطراری 160 میلیون دلاری شده است. کمک های بشری از کشورهای چین، عربستان سعودی، قطر، ترکیه، ازبکستان، امارات متحده عربی و چند کشور دیگر به اسلام آباد رسیده است. ایالات متحده نیز برای قربانیان سیلاب‌های اخیر در پاکستان وعده کمک 30 میلیون دلار سپرده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از مؤمن خان واحدی می‌شنوید.
پاکستان در طول بیشتر از یک دهه با یکی از بدترین سیلاب‌ها مواجه است. صحنه‌های چون سرازیر شدن سیلاب‌ها در جاده‌ها، زیراب شدن زمین‌ها و عملیات‌های هیجان‌آور نجات، همه صحنه‌های این آفت طبیعی در آن کشور می‌باشد. باشندگان یک قریه می گویند سیلاب ها آنان را سخت غافل گیر کردند و فقط توانستند جان خود را نجات دهند.
نیمه شب بود و ما خواب بودیم که سیل آمد. سقف های خانه ها از دیوارها جدا شدند و دیوارها بلرزیدن شروع کردند و خانه ها شروع به چپه کردن کرد. کل خانه ما چپه شد.
باران های منسونی تابستان هر سال آب مورد نیاز پاکستان را فراهم می کند، ولی امسال باعث تخریب گسترده شده است. از اواسط ماه جون باران‌ها و سیلاب‌ها بیش از 33 میلیون نفر را متاثر کرده، بیش از 1000 نفر جان خود را در آن از دست داده، هزاران هکتار زمین زراعتی تخریب شده، بیش از 700 هزار حیوان کشته شده و بیش از 1 میلیون خانه تخریب شده است. خانواده ها در کنار جاده ها در سرپناه های موقتی به سر میبرند و یک برسوم حصه مملکت زیر آب است.
ما هیچ چیز نداریم. خانه ما زیر آب شده. آرد گندم خود را از دست دادیم. ما فقط جان خود را نجات دادیم و در کنار جاده نشسته ایم.
مقامات حکومت تغییرات اقلیمی را مقصر می داند. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که توسط اداره فضایی اروپا گرفته شده، سیلاب های پاکستان نتیجه باران های است که از حالت عادی 10 برابر بیشتر باریدند. در اوایل امسال پاکستان موج شدید گرما را نیز تجربه کرد. هوای گرم رطوبت بیشتر را جذب کرده که باعث بارندگی بیشتر می شود. این کشور همچنان دارای بیشترین یخبندان ها پس از قطب شمال می باشد. کارشناسان می گویند روند آب شدن این یخبندان ها سرعت یافته و باعث لغزش زمین و سیلاب ها می گردد.
وقت آن رسیده که کشورهای بزرگ تولید کننده کربن روی پالیسی هایشان تجدید نظر کنند. اقلیم جهان از حد تغییری که توقع می رفت فراتر رفته است و ما در پایین ترین نقطه آن قرار داریم.
بعضی ها قطع سریع جنگلات، ساختارهای بیکیفیت و پلانگذاری ضعیف برای رسیدگی به آفتهای بزرگ را عامل این حالت می دانند.
اگر اینجا یک دیوار استنادی وجود می داشت، ما امروز امراه کودکان خود بنشستن در کنار جاده مجبور نمی شدیم.
این سیلاب ها باعث یک بحران صحی نیز شده است. سازمان صحی جهان سیلاب های پاکستان را در بلندترین سطح کمک های اضطراری خود قرار داده و وعده کرده است که $10 میلیون کمک خواهد کرد.
خسارات وارده به تأسیسات صحی، کمبود پرسنل صحی و تدارکات محدود صحی، خدمات صحی را با سکتگی مواجه کرده. کودکان و زنان باردار و مادران شیرده را با خطر مواجه کرده است. علاوه بر این، تخریب زراعت و تلف شدن حیوانات تأثیر بزرگی را بر تغذیه و صحت بسیاری از جوامع بجا خواهد گذاشت.
کمک های جهانی در حال آمدن است، ولی حکومت پاکستان در تلاش های کمک به آسیب دیدگان با مشکلات مواجه است.
باران می بارد، ما تر شده ایم، کودکان ما مریض هستند و به ما هیچ کمک نشده.
وقت باران نمی بارد، مردم با جستجوی اجناس خانه خود می پردازند به این امید که اگر بتوانند کدام چیز سالم مانده باشد و آن را به دست آورند. مقامات پاکستانی می گویند سیلاب های اخیر در حدود $10 میلیارد خساره به بار آورده است.
گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال می کنیم. سکتگی دیگر در مأموریت فضایی ناسا به مهتاب، مرور بر مأموریت یک فضانورد پیشتاز، مأموریت‌های پیهم فضایی شرکت سپیس ایکس و خبرهای دیگر فضایی را در گزارش رویدادهای فضایی این هفته از رویا زمانی می شنوید.
شما ممکن شنیده باشد که اداره فضایی ایالات متحده آمریکا یا ناسا پرواز امتحانی یک سیستم راکت فضایی خود را که قرار بود به تاریخ 29 آگوست به مهتاب فرستاده شود لغو کرد. این پرتاب پس از برملا شدن یک سلسله مشکلات تکنیکی به شمول مشکل در انجن راکت لغو گردید. پرتاب این راکت که ناسا آن را یک از قدرتمندترین راکت هایی که تا هنوز ساخته شده می داند چندین بار به تعویق افتاده است.
This is a brand new rocket. It's not going to fly until it's ready.
این یک راکت کاملا جدید است. تا زمان پرواز نخواهد کرد که آماده نشود. این راکت و سیستم هایش دارای چند میلیون اجزای تشکیل دهنده می باشد و بی نیاز نیست که بگویم که این پیچیدگی زمانی که همه اجزای آن راهین پرواز در نظر بگیریم دلهره آور است.
هدف نهایی مأموریت‌های مرسوم با آرتمیس ناسا برگرداندن انسان‌ها به کره مهتاب برای نخستین بار در مدت نیم قرن می باشد. اداره فضای ایالات متحده آمریکا مأموریت آرتمیس را نخستین گام به سوی مأموریت‌های ژرف‌تر فضایی به مریخ و فراتر از آن می داند. در مأموریت آرتمیس 1 یک سفینه بدون سرنشین فرستاده می شود که حامل آدم های ساختگی برای آزمایش خواهد بود. در آرتمیس 2 فضانوردان انتقال داده می شود. پرتاب راکت آرتمیس 1 در صورت که همه اعضای آن آماده شود و شرایط جوی اجازه دهد به تاریخ 3 سپتامبر در نظر گرفته شده است. در این حال شرکت خصوصی پروازهای فضای اسپیس اکس مجموعه دیگر از ماهواره‌های استارلینک را به فضا فرستاد. به گفته مقامات این شرکت 54 ماهواره کوچک به جمع آن دست از ماهواره‌های دیگر این شرکت در فضا خواهد پیوست که اینترنت سری را برای بخش‌های عقب مانده جهان فراهم می‌کند. شرکت اسپیس اکس به تعقیب پرتاب قبلی روز سه‌شنبه یک پرواز دیگر را از پایگاه فضای ودنبرگ در کالیفرنیا انجام می‌دهد. 46 ماهواره استارلینک در این ماموریت توسط راکت فضای فالکن 9 به فضا فرستاده شد. راکت فالکن 9 پس از تکمیل کردن ماموریت هفتم بر یک سکوی نشست در اقیانوس آرام پایان شد. این هفته همچنان مصادف از با پرواز نخستین فضانورد سیاه‌پوست به فضا. گیان بولفورد جونیور در سال 1983 در راکت فضایی سپیس شتل چالنجر پرواز کرد. بولفورد در جمله 35 متقاضی بود که ناسا در سال 1978 در جمع 10,000 متقاضی برگزیده بود. او چندین ماموریت دیگر فضایی را به شمول 22 ماموریت سپیس شتل نیز برای ناسا انجام داد. در این ماموریت 8 فضانورد در یک سفینه به فضا فرستاده شدند. این آخرین سفر سفینه چالنجر قبل از انفجار آن در سال 1986 بود. بولفورد حالا 79 ساله است. و سرانجام این هفته اداره فضای اروپا کار ساختن یک ماهواره را به پایان می رساند که معلومات سودمند را برای پژوهشگران اقلیم در زمین فراهم خواهد کرد. یک بخش کلیدی تکنولوژی که این ماهواره رادار موسم به پی بند این است که طول امواج بزرگ را نظارت میکند و نخستین بار خواهد بود که اینچنین یک تکنولوژی بزرگ مشاهده جنگل به فضا فرستاده میشود. دانشمندان میگویند ماهواره موسوم به بایوماس به آنان در مورد این که چقدر کربن در جنگلات ذخیره میشود و تا چه اندازه جنگلات توسط انسانها قطع و از بین برده میشود معلومات فراهم خواهد کرد. همگیری کووید 19 در کار آنان سکتگی وارد کرده، ولی دانشمندان در نظر دارند که ماهواره بایوماس را در سال 2023 به فضا بفرستند.
و در آخرین گزارش این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا، رئیس جمهور جو بایدن هشدار داده است که پیروان افراطگرای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا تهدید جدی برای دموکراسی امریکا هستند. در همین حال ترامپ به دلیل رسیدگی به اسناد دفاع ملی تحت بازجویی قرار دارد. کارشناسان میگویند جهان با دلچسپی تماشاگری این وضعیت است. سیندی سن خبرنگار ارشد دیپلماتیک صدای امریکا در این رابطه واکنش بین المللی را دارد که جزئیات آن را خدمت شما پیشکش میکنم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا روز پنجشنبه با لحن تندتر گفت که وی معتقد است که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و جمهوری خواهان امریکا که میگویند امریکا را دوباره فوق‌العاده میسازند نمایندگان افراطی هستند که امریکا را تهدید میکنند. بایدن همچنین گفت که این دروغ آنها که میگویند انتخابات 2020 با سرقت برده شده و تقلب صورت گرفته دیگر بس است و از آن به سطوح آمده است.
من نمی گذارم اراده مردم امریکا با تئوری های توطئه و شواهد بی اساس با ادعای تقلب واژگون شود. من در گوشه نمی ایستم و شاهد انتخابات نخواهم بود که در این کشور توسط افرادی که با سادگی از قبول شکست خود امتناع می ورزند با سرقت برده شود.
سیسلی شی یک کارشناس ارشد امنیت و دیپلماسی در شورای امور جهانی شیکاگو با صدای امریکا گفت و ای معتقد است که بایدن اکنون بر ترامپ صدا می زند زیرا تغییر را احساس می کند.
من فکر می کنم که رئیس جمهور بایدن به نوعی در حال انعکاس دادن چیزی است که احساس می کند تغییر دیدگاه در بخشی از جامعه ماست. مردم روندهایی را که در چند سال اخیر دیدند دوست ندارند و اینها لزوماً افراد مترقی نیستند و اینها لزوماً افراد نیستند که از یک نامزد جناح چپ افراطی حمایت کنند، بلکه افرادی هستند که به عدالت اعتقاد دارند و معتقدند که رئیس جمهور ترامپ نباید با اسناد بسیار حساس از قصر سفید خارج می‌شد.
ترامپ هر گونه تخلف در برداشتن اسناد از قصر سفید و نگهداری آنها را در اقامتگاه خود در فلوریدا رد کرده و در عوض به اف بی آی و وزارت عدلیه تاخت و تاز نموده گفته است که این یک حمله پنهانی به دموکراسی بود. این در حالی است که اف بی آی حکمی برای انجام بازرسی داشت. ترامپ به روز پنجشنبه گفت اگر برای انتخابات مجدد نامزد و دوباره انتخاب شود، برای عفو همه کسانی که در حمله ششم جنوری با ساختمان کنگره آمریکا محکوم به جنایات خشونت آمیز شده اند، نظر سخت گیرانه تری خواهد داشت. افراد خارج از کشور نیز در صورت درخواست با امتناع ترامپ از بازگرداندن اسناد طبقه بندی شده توجه می کنند. ایان لسر معاون دفتر بروکسل صندوق وجهی مارشال ایالات متحده مستقر در بلژیم می گوید بسیاری از اروپایی ها با نزدیک شدن انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالتی و محلی ماه نوامبر با نگرانی آمریکا را نگاه می کنند. خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. شنونده رادیو آشنا باشید.